بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شيخ أنصاري أعلى الله مقامه برای شرط مشروع 8 شرط کرده. 4 تای از اینها ظاهراً مورد نیاز نباشد. می‌فرماید هر شرطی که مشروعه باید دارای شرایط 8 گانه باشد. 4 تای این از نظر من در جامعه ما وجود خارجی ندارد. اول، شرط مقدور باشد. میگه خرج بگد من این مزرعه را میفروشم، بله مشتری شرط کند به شرط اینکه این گندمش کنی، فعلا سبز است این را گندمش کنی، الان سنبل است، عرض کردم خدمت که اوائل رویدن است، به شرط اینکه این را گندمش کنی. یه همچی شرطی عرض کردم در میان ما نیست. عرض کردم سیرورت زرع سنبلن این کار ما نیست، کار خداست، خلاق متعال است که این زرع را سنبلش میکند. الان یک یاهی در حد یک بند انگوش شرط میکند که این را سنبلش کنیم. چنین شرایطی اصلا در ذهن متبایع این ما نیست. این شرط اول. شرط دوم که می‌فرماید غرض معتد به باشد. مثلا بگد با این سنگ عرض کردم وزن کنیم. کلوم سنگ همین کیلوهایی که میلیون‌ها عرض کردم مصداق دارد، بگد این کیلو، و حال اینکه این کیلو با آن کیلو هیچ فرقی نداره، این ترازو با آن ترازو فرق نداره. می‌فرماید که ان یکون فیه غرض معتد به خرج، بگد حتما بگد این ترازو. میگیم این شرط هم اصلا مورد نیاز نیست. در کجای عالم شما در عمرتون دیدید که شرط کند که حتماً با این ترازو، با این کیلو باشد، با این مثقال باشد؟ البته این شرایط هست، ولی احتیاجی به بیانش نیست. نه اولی که بگد ان یکون مقدوراً خرج از اشترت ان یکون در عرض کنم زر سم برن، دیگه مقدور نیست، هیچ وقت غیر مقدور را شرط نمی کنند. یا ان یکون فیه غرض عقلائی، عرض کنم که درست است این شرط، ولی احتیاجی نیست. هیچگاه چیزی که خارج از مدار عقلاست شرط نمی کنند. سوم، ان یکون الشرط سائقا فی نفسه، اگر بگد انگور را می فروشم به شرط اینکه این را خمر کنی، این باطله. اینم شرط درسته، ولی مسلمان چنین کاری را انجام نمی دهد. بگد انگور را می فروشم به شرط اینکه خمرش کنی. من نمیگم این شرطها باطله، خواهم بگم این شرطها نیازی به بحث خارجی ندارد، اینها یه امر مسلمی است. اولی را اصلا شرط نمی کنن، دومی اصلا شرط نمی کنن، سومی هم هرگز مورد توجه مسلمانی نیست. و اما چهارمی، چهارمی را آقایان در لبعه هم خونده ان شرح لبعه، اذا کان الشرط مستلزما للدار، آقای اصفهانی در اذا کان الشرط مستلزما للدور، میگن باطله. چطور؟ میگم این عبا را میفروشم، این عبا را میفروشم به شرط اینکه بر خود من دو مرتبه بفروشی. عرض کردم میگن این مستلزم دوره. ها عرض کردم ان یکون مستلزما للدور. چرا مستلزم دوره؟ چون اگر بخواد عمل به شرط کند باید مالک بشود، و حال اینکه مالک نمی شود مگر اینکه بیع صحیح باشد. صحت بیع اگر بخواد برای من بفروشد باید مالک بشود، و حال اینکه مالک شدن بستگی بر صحت بیعه، صحت بیع و صحت شرط. بنابراین از یک طرف صحت بیع متوقف است بر فروش، و حال اینکه فروش او متوقف بر صحت بیعه. فصحت البیع و لزومه یتوقف علی بیعه، بیعش هم متوقف بر این است که معامله صحیح باشد، از من بخرد. بله، اشکال بعد عرض میکنم. اول کلام شیخ را تقریر کنیم. میفرماید این شرط باطله. چرا؟ لانه مستلزم للدور. اگر بخواهد بیع ما صحیح باشد یعنی لازم، باید عمل به شرط کنه. تا عمل به شرط نکند معامله لازم نیست، و حال اینکه عمل به شرط هم بستگی دارد که بیع صحیح باشد، قبلا این مال به او منتقل بشه. این هم از نظر من حرف خوبی نیست. چرا؟ زیرا طرف شرط نتیجه نمی کند، شرط آی قدرت بگو شما نبودید، شرط نتیجه و شرط فعل. شرط نتیجه نمی کند، شرط فعل می کند. بگد می فروشم تو مالک بشو به شرط اینکه پیراهن برا من بدوزی، این درسته؟ بر میگم می فروشم این عبا را به شما به شرط اینکه بعدا برای من بفروشی. عرض کردم خدمتتون که بنابراین فروختن او بستگی به صحت بی بستگی دارد به فروش او، ولی فروش او متوقف بر این نیست، شرط فعله. بل اگر شرط نتیجه کند حق با شماست، مالکیت او، ملکیت او. از این طرف صحت بی ملکیت او توقف به صحت بی دارد، صحت بی هم توقف بر ملکیت او. من نمیگم ملکیت، بلکه میگم فروختن او. از اون جاهاییست که شرط فعل با شرط نتیجه فرق میکند. اگر شرط نتیجه کند که مالکیت او، البته اون دوره، شرط فعل میکند میفروشند به شما قطعا به شرط اینکه بعدا برای من بفروشید، وقتی که فروختم مالک شد. اگر عمل به شرط کرد معامله فسخ نمیشه، اما اگر عمل به شرط نکرد من حق فسخ دارم. هیچ فرق نمی کند بگم عبا را به تو می فروشم به شرط اینکه برای من بفروشی، این فرق نمی کند. با مثال دیگر کدوم؟ عبا را می فروشم به تو به شرط اینکه برای من یک پیراهن بدوزی، هر دو شرط فعله. این چهار بحثی که شیخ در مکاسب دارد به نظر من بحث را طولانی کردنه. البته صحیحه، باید عرض کنم خدمتون که باید در تسلیم مشروطون علیه باشد، مسلمه باید شرط اقدایی داشته باشد، باید شرط مشروع باشد، باید شرط مستلزم محال نباشد. ولی اولی اصلا در ذهن بازاری نیست، دومی هم هرگز بازاری نمیاد چیز الکی شرط کند. بگد این ترازو، و حال اینکه این ترازو با اون ترازو یکیه، این سنگ با اون سنگ یکیه. سومی هم کار مسلمانی نیست که بگد این خانه ارز کنم این انگور را می فروشم به شرط اینکه شراب کنی، مگر اینکه آدم شازی باشد و عرقخوری باشد و خمار، اون یه مسئله دیگر. چهارم هم عرض می کنم هیچ وقت نمیگم این را می فروشم به شرط اینکه تو مالک بشوی بفروش به من، تا بگید بر اینکه مالکیت بستگی به صحت بی، صحت بی هم بستگی به مالکیت. شرط مالکیت او نیست، بگو شرط، بگو شرط، نبرا باز کن، شرط مالکیت او نیست، شرط شرط فروختن اوست. فرق است که بگیم شرط مالکیت اوست یا بگیم شرط فروختن اوست، اون اشکالی نداره. شرط و نتیجه مستلزم دوره، شرط فعل مستلزم دور نیست. شرط نتیجه چه شد؟ می فروشم به شرط که مالک بشوی، عرض کنم برای من بفروشی دوره. میگم به شما می فروشم هیچ، بعدن شما هم برای من بفروشی، شرط فعل میکنم، این اصلا مستلزم دور نیست. بله، بقیه من الشروط الثمانیه اربعه، این چهار تا وقت دراز مصرف کردن صحیح نیست. چهار تای دیگرم به نظر من برخی از اینها قابل ادغامه. چهار تای دیگر شرط کرده، یار صفحه 289 باز کن. چهار تا دیگر شرط کرده وسط، ان لا یکون مخالفا لما قرر فی الکتاب و السنه، این خوبه. دومی، ولو ما بحث کردیم اما دلیل الفائده است، ان لا یکون مخالفا لمقتضی العقل، او قلا کمتر اقدام میکنن، معامله کنن برخلاف مقتضای عقل باشد. آجر بلا اجر، دیگری هم با بلا سمن، یا بگد من ازدواج بکنم به شرط این که اون اثر لاجم فکر نباشد، دست به من نزنیم، کمتر این کار اتفاق میفته. پس این دومی هم خیلی مهم نیست. ان لا یکون مجهولا جهالتا توجب الغرر، این خوبه، این انشاءالله ما در آینده بحث میکنیم. شرط نباید مجهول باشه. و اما چهارمی که باید در متن عقد باشد، شرط مبنی علیه العقد فایده ندارد، این ما با این مخالفیم. ما میگیم فرق نمی کند، خواه در متن عقد باشد یا شرط مبنی علیه العقد باشد. خدا رحمت کند استادمان مرحوم آیت الله حجت، و اصرار داشت که حتما باید در متن عقد باشد. ما میگیم عقلا چنین نیستن، عقلا گاهی در متن عقد، گاهی هم قبل از عقد با هم مذاکره میکنن، دیگه در متن عقد اون مذاکره را نمیگن. اما اگر دل اینها را بشکافیم، همشون میگن این قرارداد ما مطابق اون مذاکره قبلیه. مثلا شرط کردن بر اینکه عرض کردم سمن را اقساطاً بدهن، این را قبلا مذاکره کردن اما در متن عقد نگفتن. شما حق ندارید بگید العقد منصرف الی النقد، بله العقد منصرف الی النقد، به شرط اینکه قبلا مذاکره نشه، قبلا اینها مذاکره کردن. بنابراین این چهارتا هم دوتاش مهمه، یکی ان لا یکون مخالفا لما قرر فی الکتاب و السنه، یکی هم شرط مجهول نباشد. و اما وسطی که مخالفا لمقتضی العقل، ولو ما بحث کردیم ولی عقلا کمتر این کار را میکنن. چهارمی هم خوبه ولی برخلاف مبنای ماست، مبنای ما فرق نمی کند، شرط میخواد در متن عقد گفته شود یا مبنی علیه العقد میخونیم. اذا علمت هذه المقدمه دقیقه، اون مولا محمد امین استرابادی چه میگه؟ میگه اذا علمت هذه المقدمه دقیقه التي تفتن که به ها به اون الله کبارک و تعالی توی عرض کنم الفوائد المدنیه میگیم. حالا اذا عرفت هذه المقدمه الدقیقه که شرط شیخ 8 شرط کرده، 4 تای اول گفتیم خیلی مفید نیست، 4 تای دیگر قابل بحث، مهمش همان اولی است و سومی، چهارمی هم لیمه مفیده. اذا علم که هذه المقدمه، باز تکرار میکنم، نه این کن 4 تا لازم نیست، اون 4 تا لازم هست، ولی کمتر اتفاق میفتد. شرط خارج از قدرت، عرض کردم شرط لایکد اقلا، یا عرض کردم شرطی کند قطعا خمر کند، یا چهارمی که مستلزم دوره، همش صحیحه ولی مورد حاجت نیست. این 4 تای دیگر مهمه، از نظر ما اولی و سومی قابل بحثه. اذا علم که هذه المقدمه وارد بشویم، این کل شرط خالف کتاب الله و سنت رسوله فهو مردود. بله، عرض کردم آخری رو میرسیم. مد دیگر علیه باشد، حالا برسیم دیگه اونجا که رسیدیم شما صحبت کنید. ما معتقدیم شروط فرق نمی کند، مبدا علیه العقد باشد یا در متن عقد، اونجا برسیم. عرض بکنیم شیخ انصاری این مسئله را در متاجر دارد، مسئله مهمه، حتی مرحوم محقق قمی اعلی الله مقامه مرزا یه رساله مستقله دارد به شرط مخالف للکتاب و سنه، در قنائم چاپ شده. آقایان اگر قنائم را داشته باشه، چاپ قدیم و جدید، من نوشتم یک رساله ای در اینجا دارد. مرحوم براقی هم خیلی در اینجا بحث مفصل دارد، شیخ انصاری هم دارد. ولی اگر کسی بخواد در این مسئله تصمیم پیری کند، باید همه روایات را بخوانیم. تا روایات را نخوانیم به آخر نرسیم، نمیتونیم تشخیص بدهیم مخالف کتاب از غیر مخالف. مثلا مردی که زنی که شرط میکند، به شرط این که زن دیگر نگیری، میگد این خلاف کتابه. اما زنی که شرط میکند که به شرط این که با عمه تسری نکنی، میگد این خلاف کتاب و سنت نیست. چه فرق میکند بین اولی و دومی؟ ترک تزوج، این میگن خلافه، ترک تسری میگن خلاف نیست. باید تمام روایات را بخوانیم تا بتونیم یک ضابطه کلیه در اینجا به دست بیاریم. البته آیون شبها متاجر را مطالعه کنید، متاجر را با حاشیه مرحوم سید یا حاشیه مرحوم بامقانی، انشاءالله کمک به بحث میکند. عرض میکنم الروایات علا السنت مختلفه، چند تا لسان دارد. اول لسانش این است که الله یکون مخالفن به کتاب الله، این اول لسانه، چند لسان دارد. اول لسانش الله یکون مخالفن به کتاب الله، بخوریم یک یک. روا عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله، وسائل جلد 12 باب 6 روایات اونجاست. سمعته یقول من اشترط شرطا مخالفا لکتاب الله فلا یجوز له، نه به نفعش ولا یجوز علی الذی اشترط علی، نه بر شارط نه بر مشروط علی. اینجا لسان خالف کتاب الله، مثلا بگد الطلاق به ید زوج، ید زوجه درجه فرمودیم، یا بالاترش اجنبی را ببخشید یکی از دخترها را محروم کنه، یکی از پسرها را محروم از ارث کنه، بگه اون پسرم ثروتمند است و او ارث نبرد، ارث را بدید به بقیه. این نوع شرایط، شرایط بر خلاف کتاب، محروم کردن برخی از ورثه. روایت دوم، عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله انه قال المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز. این یجوز، یجوز تکلیفی نیست، یجوز وضعیه، یعنی نافذ نیست، نافذ نیست. جاز یجوزا به معنای حلال و حرام نیست، به معنای بلکه نافذ نیست. سه، روا عبدالله ابن سنان قهرمان این مباحثه، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الشرط فی الاماء، عرض کنم اما را می فروشم کنیز را، ولی میگم لا تباع ولا توهب، میگم به تو می فروشم ولی به شرط این که این را خودت نگه داری، به دیگری نفروشی، به دیگری هبه نکنی. حضرت میگه جایزه. اما اگر بگد نه این را به تو می فروشم به شرط این که این ارث نشود، این موروث نباشد، آخه امه هم مانند سایر اموال ارثیه، به شرط این که این ارث نشد، تو اگر مردی بچه هاتون این را به ارث نبرن. حضرت میگه جایز نیست. چرا؟ این برخلاف کتابه. اموال انسان پس از انسان ارث میشود، لا فرق بین الامت ولا بین السجاده، لا فرق بین الابل و بین الامه، همه اینها در حقیقت اموالا فروش میروند. ملاحظه کنید، لا تباع ولا توهب، قال یجوز ذلک غیر المیراث فانها تورث لان کل شرط خالف الکتاب باطل. در این روایات لسانش لسان مخالفت. روایت چهارم، روى الحلبي عن ابي عبد الله في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا، مضاربه کردن، سودم بردن، ولی یکی از اینها کم حوصله است، چون که پول نسیه است، درآمد کردن اما پول الان دست مردمه. این طرف به اون آقا میگه که آقا جون رأس المال مرا بده من برم، درآمد سوخت مال شما، درآمد درآمد مال شما، من رأس المالم را بده بروم، اما رب بدهد یا ندهد با شما. ببینیم چی میگه، فی رجلین اشترتا فی مال و ربها فی ربها و کان المال، یعنی قیمت پول، و کان المال دینا علیهما، یعنی چه دین علیهما؟ عرض کردم دین بوده در کردن کسی به ضرر اینها، نه اینکه اینا مدیون بودن، دینا علیهما در ذمه کسی بوده که مسلمن علیه، کان المال دینن، خواهد یه دین شد شود علیه ما، نقد نیست. فقال احدهما لصاحبه اعتنی رسم المال، رأس المال و ربه لک و ما توافع علیه، سود کرد مال تو، اگر نخی حتی ضرر کرد، توافع به معنی حلک، توا یتوا به معنی حرک، سود و زیان، سخت و رب مال تو، حتی ممکنه اون مرکی که رأس مالش هم گیرش نیاد، اگر رسول مال بنده را بده من برم. سود کرد مال تو، ضرر کردم مال تو. توایت با به معنی حلک. فقال لا بأس به اذا اشترت علی، اما به این کان شرطا یخالف کتاب الله عز و جل فهو رد الى کتاب الله عز و جل. در اینجا هم حضرت روی کلمه خلاف تکیه می کند. پنج، روا ابراهیم ابن محرز. علیه ما نه، نسیه است. مکان المال نسیتا، اینجور بخور. نه علیهیت من روشن نیست که آینده آیا میتونم این نسیه ها را جمع کنن یا نه. ممکنه بعضی از نسیه ها را نتونن جمع کنن. به ظاهر سود بردن، اما تمام ثمن نسیه هست. و کان المال دینن نسیتا علیه ما، کلمه دینن بردارید، نسیتن جاش بگذارید. روا ابراهیم ابن محرز یا محرز، لفتش را ببینید. قال سأل رجل ابا عبدالله و انا انده، فقال رجل لامرأته امرو کی بیدی کی تلاقت دستته. قال انا یکون هازا، این چی میشه؟ و الله یقول الرجال قوامون علی النساء لیس هذا بشیء. در این روایت خبرش بگید، در این روایت کلمه مخالفت نیومده اما مفهومه. در چهار تای قبلی واقعا کلمه مخالفت آمده، ولی در اینجا کلمه مخالفت نیومده اما مفهوما معلوم میشود که این خلاف قرآنه. البته کتاب الله که میگد در اینجا الرجال قوامون علی النساء. در آینده میخونم گاهی کتاب الله که گفتن سنت پیغمبرم اراده شده. کتاب الله دو معنا دارد، یکی قرآن، گاهی کتاب الله میگن ما کتب الله، حتی سنت را هم شامل الطلاق به ید من اخذ بالساق. میخوانم روایات را که گاهی کتاب الله میگن قرآن اراده میکنن، گاهی معنای لغوی را ما کتب الله. نزدیک بودی ما کلام شما را استفاده می کردیم، ولی دور نشستی. آقا چه فرمی؟ امرو کره طلاق دیگه. نه مراد طلاق، آقا طلاقه. عرض کردم خدمتتون که همیشه زن مرد مشکلشون مشکل طلاقه. امرو که بگردی که دیگه چیز دیگر که نمیگه. عرض کردم خدمتون که تا اینجا این دسته از روایات خوندیم. از سالی لطف کنید ما این روش را از مرحوم آقای بروجردی یاد گرفتیم. قبل از آقای بروجردی در حوزه روایات اجمالاً میخوندن. ایشون که آمد این مسئله را رسم کرد که در هر مسئله تمام روایات خوانده شود. این رسم مال ایشانه، خدا رحمت کنه. از ثانی قسم دوم روایات میگد نه، باید موافق کتاب باشه. خیلی مشکله. اگر بگه موافق کتاب باشد، میلیون ها شرط است که اصلا در قرآن نیست. ولی حضرت میفرماید موافق باشد و ما ناچار موافق را معنا کنیم. اصانی ان یکون موافقن لکتاب الله، نه مخالف نباشد، موافق باشد. روا عبدالله ابن سنان، معلوم می شود این آقا در این مسئله حساسه. این چهارمین روایتشه. سمعته یقول من اشترت شرطا مخالفا لکتاب الله فلا يجوز. ولا يجوز على الذي اشترط عليه. والمسلمون عند شروطهم مهما مما غلط، مهما وافق كتاب الله، مهما وافق كتاب الله. حالا چه کنیم؟ آیا صدر را بر ذیل حاکم کنیم یا ذیل را بر صدر؟ ظاهرم اگر صدر را حاکم بر ذیل کنیم، بگیم مراد حضرت از وافقه یعنی مخالف نباشه. و هل یحکم الصدر على الذیل او بالعکس سیوافی کل کلام فی. روى الحلبي عن أبي عبد الله أنه سئل عن رجل قال لامرأته أشبه أمرضا إن تزوجت عليك أو بيت عنك يعني چه؟ أي حجرتك. بيت يا بيت بمعنى قطعه هست. أي حجرتك، هستن کسانی که زن گرفتند و رها کردند و اصلا سراغش نمیان. او هر تزوجت علیکی او بیت انکی یعنی حجرت که فانت طالق. قال رسول الله من اشترت لامرأته شرطا سوا کتاب الله عز و جل لم یجز ذالک علیه ولا له. ولو کلمه موافقت نیمده، اما میگه سوا کتاب الله، معلوم میشود شرط باید در قرآن باشد. اگه این باشد مشکله، شرایط که همش در قرآن نیست. ناچاریم این روایت را معنا کنیم که بگیم مراد از این که سوا کتاب الله یعنی مخالف. سه، روى البخاري عن عائشه. بخاری در سال 196 متولد شد. 196 در سال 156 فوت کرد. 256 در واقع باید ببینیم معاصر بود با امام رضا تولدش. موقع وفات امام رضا 5-6 ساله بود. امام جواد، امام هادی و امام عسکری تقریبا با همه اینها معاصره. کتابش خب کتاب از نظر اهل سنت حرف اول را بخاری میزند، حتی مسلم در درجه دوم، ولو بعضی بگن در یک درجه. روایت مفصلی را نقل کرده. البته روایات اهل سنت روایات ما را تفسیر میکنه، به جهت اینکه مسئله یه چیز بوده که در میان علما مطرح بوده و از ائمه هم پرسیدن. بنابراین رجوع به روایات اهل سنت روایات ما را روشن‌تر میکنه. زنی هست به نام بریره یا بریره، کنیزه. معلوم می شود با عایشه یک نوع رفت آمدی داشت، با مولای خودش مکاتبه کرده که من در چند قسم کار می کنم، عرض کنم قیمت خود را به تو می دهم، به شما می دهم. چطوره؟ اون قبول کرده. کاتبت با مولای خودش عمل مکاتبه که کار کند، قیمت خود را در بیارد، به طرف بدهد، آزاد بشه. آمده این داستان را، خب زن است دیگه، همدمک زنه، آمده پیش عایشه که من چنین قراردادی بستم که کار کنم. عرض کنم خدمتون که در ضمن چند قسط قیمت خودم را بپردازم، آزاد بشوم، عبد مکاتب و عمه مکاتبه. عایشه گفت نه، من حاضرم از کیسه فتوت خودم شما را بخرم، از مولایت آزاد کنم، دیگه لازم نیست که شما زحمت بکشید. اما یک شرط دارد. اون کدام؟ ولایت با من باشد. کدومه؟ آقایان در کتاب ارث خونده یکی از مراتب ارث ولاء العتق که اگر تو مردی مالی داشته باشد مال من باشد، الولاء لمن اعتق. ولاء البته درجه سومه یا دومه، زمان جریره داریم، ولاء عتق داریم، بعدرم که امامه. اونها گفتن نه، عرض کردم خدمتون که شما را از ما بخرد، اما ولایتون باید با ما باشه که اگر مردی ما وارث باشیم. آمدن پیش پیغمبر، پیغمبر فرمود نه، ما بال قوم رحمن بر یشترتون کتابم لیس فی یشترتون شرطم لیس فی کتاب الله. کتاب الله می فرماید الولاء لمن اعتق، ولا مال کسی است که پول داده و آزاد کرده، یعنی مال عایشه است، نه مال اون کس که می فروشد. حضرت در اینجا تکیه بر موافقت کرده. بخاری بخونیم. روى البخاري عن عائشة قالت جاءتني بريرة یا بريرة، زبطش را نگاه کنید، كانت اهلي كاتبت اهلي، به عائشه میگد الا تسع اواق في كل عام وقيه، وقيه جمعش اواق، فاعينيني مرا کمک کنید، فرض به من بدید. فقالت عائشه این احب و اهلک مالکتون، انا اعدها لهم، میدم، و یکون ولاؤکی لی، اگر حاضر شدن فعلتو، من کار میکنم، من همه پول را میدم، تو را آزاد میکنم، ولایت با من. فذهبت بریره الى اهلها فقالت لهم فعبو علیها، گفتن نه، پول بدن تا آزاد بشی، ولی ولای عتقت با منه که اگر مردی وارث نسبی و حسبی نداشتید مال من. فجاءت من عندهم و رسول الله جالس، فقالت انی قد عرضت ذلک علیهم، به پیغمبر گفت فعبو الا ان یکون الولاء لهم، فسمع النبی فاخبرت عائشه، فاخبرت عائشه النبیه، معلوم میشه بعد اون رو به عائشه گفته. فقال خذیها، تو بگیر، واشترتی لهم الولا فانما الولا لمن اعطا. فاخبرت عائشه النبیه فقال حضرت خذیها، این بریره را بگیر، وشترتی لهم، یعنی باید بگه علیهم، وشترتی علیهم الولا انما الولا لمن اعتق، ففعلت عائشه. ثم قام رسول الله، عرض کردم بقیه را من از رو گیریم. ثم قام رسول الله، عرض کردم فی الناس، فحمد الله و اثنا علیه، فقال ما بال رجال یشترتون شروطا لیس فی کتاب الله، معلوم شود شرط باید در کتاب الله باشد، ما کان من شرط لیس فی کتاب الله فهو باطل و این کان مئت شرط، قضاء الله احق و شرط الله اوثق و انما الولاء لمن اعتق. در اینجا حضرت عرض کردم خدمتون که به صورت موافق شرط میکند، لیس فی کتاب الله، یعنی حتما باید در کتاب الله باشه. و رواه فی دعائم الاسلام به لفظ آخر، دعائم الاسلام مال ابو حنیفه شیعی است، ابو حنیفه شیعی به نام نعمان اسماعیلی مذهب، کتابی دارد به نام دعائم الاسلام، تمام روایاتش از امام صادقه، گاهن از امیر المؤمنان. ارز کنم ما با اقوام یشتر طور شروطن لیست فی کتاب الله یبیع احدهم الرقبه و یشتر طول ولاء برا خودش و یشتر طول ولاء لنفسه مثلا مقدر و الولاء لمن اعتق و شرط الله له کل شرط خالف کتاب الله فهو رد. جناب دائم الاسلام کلمه خالف آورده قهرن داخل می شود در قسم اول، ولی بخاری مسلمن زبتش از او بهتره، مسئله را روی موافقت پیاده کرده. الهنا دو دسته را خوندیم، فردا گروه سوم را می خونیم. تاهار موافق کتاب، مخالف کتاب. فردا سنت را مطرح می کنیم انشاءالله.